وجود دارد اون عشق حقیقی به ذات لایزالی است. همانطوری که حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که گفت که خدای من مثلا خورشید است یا ماه است در ابتدا و میخواست دلیل بیاورد که نه اینا هیچ کدوم نمیتواند اون خدایی باشد که مورد توجه اوست، ایشون گفتن که لا یحب الافلین، من اون رو که افول بکند دوست ندارم، پس میخواهد بماند. وقتی نمیخواهد اون چیزی که افول میکند او رو داشته باشد، به خاطر اینکه در وهله اول خودش هم میخواهد باشد، پس این باشندگی در یک چنین وجودی برازندگی پیدا میکند. این است که حتی ما در یک داستانی به نام داستان لیلی و مجنون هم وقتی که داریم موضوع رو مرور میکنیم، باز هم مجنون میداند یا در عمق وجود اندیشه او چنین تفکری وجود دارد که با فنا شدن در لیلی در واقع یک وجود دیگری، یک بقای دیگری یافته است، پایان دفتر زندگانی او نیست و این عشق حرکت بخشی است برای او و این حرکت عزت و عظمت دارد، هیبت و شکوه دارد. و ماجرای لیلی و مجنون هم در حقیقت یک ماجرایی است که یک ریشه معنوی دارد، یعنی شما نمیتوانید فقط به ابعاد و زوایای ظاهری و مادی آن نظر بیندازید. همانطوری که وقتی نظامی در پایان نامه این قصه میخواهد نتیجه‌ای بگیرد، میگوید عشق آینه بلند نور است، شهوت ز حساب عشق دور است. اصلا اینجا شهوت معنی ندارد. این شهوت که گفته میشود از جهت این است که یک هوا، یک میل نفسانی یا علاقه و رغبت دنیایی در کار نیست. مقصود این نیست که یک چنین وصالی در همین عالم مادی ما صورت بگیرد، بلکه اون چیزی که معنی و مقصود حقیقی است این است که این وصال در عالم بالا صورت عینی و حقیقی به خود می‌یابد و این یک وصال معنوی است در واقع. همونطوری که یک عاشق و معشوق اگرچه هیچ وقت هم در کنار هم دیگه قرار نگیرند، یعنی اصلا اگر یک دیگر را هم نبینند، اما این ندیدن ظاهری دلیل بر ندیدن باطنی نیست، اینکه همیشه باز در کنار یک دیگرند. این در کنار یک دیگر مهم است. با منی در یمنی پیش منی، بی منی پیش منی در یمنی. این یک اشاره بسیار زیبا و لطیفی دارد. اگر با من باشی در اقصی نقاط عالم هم باز متعلق به من هستی، در کنار منی، اما اگر با من نباشی، یعنی اون حضور ذهنی و قلبی و درونی من را نداشته باشی، حتی اگر در کنار من باشی گویا در دورترین نقطه این عالمی. خب آنچه که بین لیلی و مجنون مبادله می شود، چه مبادله ذهنی که بین خود آنهاست و چه مکاتباتی که صورت می آید، چه پیغام هایی که رد و بدل می شود، همه دلالت بر این دارد که این ارتباط یک ارتباط عاشقانه عمیقی است که ریشه ها و پیوند های آسمانی و خارج از این دنیای مادی به خودش گرفته است. اون غم و اندوهی که مجنون اون را تحمل می کند یا نگرانی و ناراحتی های درونی که بر لیلی مترتب می شود، همه اینها مربوط به همین بار دنیایی عالم و آدم است که در آن حضور دارد.
در بخش سوم برنامه به این موضوع اشاره میشه که غم و اندوه های عشق حقیقی بار دنیایی دارند و این غم و اندوه متعلق به همین دنیاست و در ادامه آقای دکتر محمود شادویی به این مورد اشاره میکنند که لیلی و مجنون برای حل مشکلات خودشون به خانواده ها مراجعه کردند و از والدین خودشون مشورت گرفتند. از شما دعوت میکنم شنونده ی بخش سوم این برنامه باشید.
مجنون همه درد و داغ دارد، لیلی چه بهار و باغ دارد. مجنون کمر نیاز بندد، لیلی به رخ که باز خندد. مجنون ز فراق دل رمیده است، لیلی به چه راحت آرمیده است. لیلی چو سماع این غزل کرد بگریست، بگریست و زگری سنگ حل کرد. زان سرو بنان بوستانی می دید در او یکی نهانی، که از دوری دوست بر چه سان است، بر دوست چگونه مهربان است. چون باز شدند سوی خانه، شد در صدف آن در یگانه. داننده راز راز ننهفت، با مادرشان چه دید برگفت. تا مادر مشفقش نوازد، در چارگریش چاره سازد. مادر زپی عروس ناکام، سرگشته شده چون مرغ در دام. می گفت گرش گذارم از دست، آن شیفته گشت و این شود مست. ارتباطی که دخترها در کانون خانواده به خصوص با مادر خیش برقرار می کنند بر کسی پوشیده نیست. از همان دیر زمان هم وقتی که یک واقعه، یک اتفاقی برای دختری در خانواده روی می داد یا درد دلی داشت، مهمترین و نزدیکترین کسی که با او این مسائل را در میان می گذاشت مادر خیش بود. این مادر از جهت اینکه بالاخره قصه فرزند خیش را می خورد، سنگ صبور اوست، محرم اوست، از هر کسی دیگری به او نزدیکتر است، در اولویت است و این رو باید حتی در فرازهای زندگی خیش هم در نظر داشته باشیم که همیشه کانون خانواده، کانون گرم زندگی میتواند نزدیکترین وسیله ارتباطی و رد و بدل شدن مسائل مختلفی که برای آدمی روی میدهد جای امنی باشد. به تعبیر حافظ درباره این سرپوشی ها و رازنگهداری ها نکته بسیار ظریف و لطیفی دارد که میگوید گر خود رقیب شمع است، اسرار از او بپوشان، کان شوخ سربریده بند زبان ندارد. یعنی اینها اینقدر احتیاط میکردند که میگفتند که شما اگر یک مسئله ای دارید، این رو با هر کسی در میان نگذارید، یعنی حتی به نفر دیگری نگوید. این نفر دیگری نگفتن یا با هر کسی در میان ننهادن، مقصود یک کسی مثل مادر که اصلا وجود این آدمی منوط به وجود اوست و جزی از وجود لایتجزی او محسوب می شود، شامل حال او نیست. او خیلی نزدیک است و به همین مناسبت هم در لابلای عموم ابیات و عبارات نظام گنجوی ما می توانیم به این گونه مسائل اخلاقی و اجتماعی نظری بیندازیم. یا اگر مثلا مولوی می گوید در بیان این سه کم جنبان لبت، از ذهاب و از ذهب و از مذهبت، باز هم اشاره به همین دارد که شما هر کسی را که به عنوان مشاور و امین خیش برگزینی، باید اون احتیاط رو هم در نظر داشته باشی که چه بسا یه وقتی با کم و زیاد شدن نوع علاقه و ارتباط، اون وقت بسیاری از این اسرار و رموزی که به دو گفت شده است فاش بشود و اسباب زحمت و مشقت ایشون رو فراهم بکنه. اما اینجا وقتی داره به کانون خانواده برش میگردونه، چه لیلی و چه مجنون، همه بعد از این گونه سختی هایی که میکشند، اینها باز به خونه خودشون برمیگردن، اینها باز مسائل و مشکلاتشون رو در دامن خانه خودشون میبرند. هر دو این گونه وضعیتی دارند. اینطور نیست که یکی، بلکه هر دو، چون باز شدند سوی خانه، چون هر دو به طرف این باز شدن یعنی برگشتن، اومده بودن بیرون از خونه، با همه این رنجی و علاقه‌ای که نسبت به یک دیگر دارند و ترسی از این که به یک دیگر نمیرسند، اما نه دست به فراری میزنند، نه نقشه و توطئه‌ای برمیچینند، بلکه هر تصمیمی هم میخواهند بگیرند یک تصمیم درونی است و در این حال با یک ارتباط و مشورت با نظام خانوادگی خیش است. یعنی این بزرگی خانوادگی خیش را هم همواره مد نظر داشتند، وگرنه نظامی میتوانست در این قصه و داستان این دو نفر عاشق و معشوقی که به یکدیگر سخت دلبسته و وابسته شده اند را از کانون و خانواده به بیرون براند و در سیر قصه خیش آنها را به یکدیگر وصل کند و سپس از خانه و دیار خیش دور نماید. اما مقصود نظامی این نیست، یعنی میخواهد در این حال که این ماجرای عشق و عاشقی را به عالی ترین وجه خیش بیان میکند، باز هم همه آداب و آیین آنها را مد نظر داشته باشد. هر وقت که دچار چنین مسائل و مشکلاتی میشوند، اون طرف میبینید که مجنون با پدر خیش مشورت میکند، رعایت ادب و احترام خود را در همه جا نسبت به پدر خیش نگه میدارد. از طرف دیگر هم ما این رو در لیلی میبینیم که حالا مجنون به پدر نزدیکتر است و لیلی به مادر، و این هم به خاطر اون تقاربی که در جنسیت ها هست. بالاخره مجنون یک مرد است، پدر او مرد است، گرایش بیشتری دارد از این که بخواهد با او مسائل خیش را در میان بگذارد، و از این طرف لیلی دختر است و مادر زن است. این ارتباط بین دختر و زن هم صمیمانه‌تر و نزدیکتر است و میتواند با او بهتر مشورت کند. پس بهترین شور و مشورت آن است که مجنون با پدر خیش و لیلی با مادر خیش مسائل خیش را در میان بگذارند و از آنها راهنمایی بجویند و بطلبند، چرا که آنها خیرخواه ترین افراد نسبت به آنانند. حیثیت آنها با حیثیت خانواده خیش گره خورده است. غم و اندوه آنها موجب می شود که این غم و اندوه به خانه و خانواده آنها هم تسری پیدا بکند. یعنی اینها اصلا از هم جدا نیستند. ما در فرهنگ دینی و ملی خودمان کانون خانواده رو کانون گرم و مهم می دانیم و مهمترین رکن جامعه خیش می شناسیم، یا کوچکترین جامعه‌ای که افراد به شدت نسبت به همدیگر پیوستگی دارند، که شاید در دنیای غرب و یقینا هم همینطور هست، این پیوستگی ها نیست. و شاید یکی از مهمترین علل بیبندوباری ها، ابتذال ها، سردرگمی ها، زندگی های انفرادی حاصل همین اتفاقی است که روی داده است. فلاکت و بدبختی اخلاقی دنیای غرب از زمانی بیشتر و بیشتر شد که کانونهای خانواده از هم پاشیده شد. اما در اینجا شما میبینید که این کانون همچنان پابرجاست. البته در برخی از کشورهای غربی هم هنوز به اون نظام خانوادگی پایبندی جدی وجود داره. البته در کنار اون، اونها هم باز یک حرکتی رو دارن به سمت اینکه شاید بخشی از نظام خانوادگی بخوان فاصله بگیرن، مثلا وارد یک جامعه نوینی بشوند یا مشورتی برای خیش برگزینند. من به یاد دارم در کشور یوگسلاوی سابق که امروزه به چندین کشور تقسیم شده است، بسیاری از کشورهای این حوزه که حالا 6 کشور هم هستند، اینها برای این گونه محرمیت ها، برای این گونه ارتباط های مشورت جویانه که میخواهند داشته باشند، عنصری به نام کوم دارند. این کوم که گفته میشود، یا به تعبیر فارسی ما اگر بخوایم بگوییم، یعنی ساقدوش. این ساقدوش یا این کوم همون مشاوری است که یک خانواده از همون ابتدا برای خانواده خیش برمیگذارد. این مشاور هیچ ارتباط خانوادگی صمیمانه نزدیک با اونها نداره، اما وقتی که انتخاب شد به عنوان کوم در قالب این خانواده قرار گرفت، دیگه این به عنوان یک مشاور امین، یک همراه، مسائل خیش را با او در میان میگذارن و گویا یک محرم به محارم این خانواده افزون شده. معمولا هم کوم ها مرد هستند، اما مردانی که هیچ گونه چشم و نظر دیگری به خانواده ندارند، به این خانواده اصلا احساس وابستگی و دلبستگی می نمایند، در کنار اونها هستند. این مرد نمی تواند با دختران اون خانواده ازدواج داشته باشد و لذا ارتباطشون یک ارتباط کاملا محرمانه است، و اینا بیشتر از اون جهت این رو انتخاب میکنند که در کنار اتفاقاتی که برای اونها میفته بتونه مشاورشون باشه. ولی خب حالا همین مشاور هم جای لغزندگیش که باقی است، احتمال خطاش وجود داره. خب ولی ما در نظام و آیین خودمون به مراتب بهتر و برتر از اون، یعنی بهترین مشاور، مشاور خانوادگی خود ماست، و در درون این نظام خانوادگی مادر میتونه نقش بسیار مهم و اساسی رو داشته باشه، از یک طرف برای دختر و پسر هم نسبت به پدر خیش. انشاءالله در برنامه های بعدی این موضوع رو با یکدیگر باز هم ادامه میدهیم. خدایا رو نگهدارتون.
از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، شب خوش، خدا نگهدار.
شبتون بخیر عزیزان شنونده. با علم ساعت 20:45 دقیقه از واژه تا صدا رو 43 دقیقه میشنویم.
از واژه تا صدا. کاری از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. از واژه تا صدا. کاری از تولید و تأمین رادیو فرهنگ.
هر روز واژه واژه سطر به سطر در دفتر زندگی می نویسم. به نام آنکه هستی نام از او یافت. عرض سلام و ارادت حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه در مسابقه از واژه تا صدا. بار دیگر توفیقی حاصل شد تا باز هم از واژه تا صدا رو تقدیم لحظه های شما شنوندگان علاقه‌مند به حوزه نویسندگی و داستان نویسی کنین. خدمت شما عرض کنم که برنامه از واژه تا صدا در سه حوزه ادبیات داستانی، طنز و در حوزه متون ادبی برگزار میشه و تقدیم شما میشه که هر هفته درباره یک حوزه با شنوندگان و شرکت کنندگان با شما همراه هستیم. از شما هم درخواست همراهی داریم. 3558 پل ارتباطی میان ما و شما شنوندگان محترم در مسابقه از واژه تا صدا. خب در ابتدای برنامه همراه میشیم با داوران محترم از واژه تا صدا. عرض سلام و ارادت دارم خدمت سرکار خانم کاوه، خوش آمدید.
خیلی متشکرم. منم سلام میکنم خدمت شما و همه حضار عزیز.
درود بر شما. و استاد خلیلی، عرض سلام و ارادت بنده رو پذیرا باشید.
من هم به شما شنونده ها و حضار محترم سلام میکنم و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از حضور شما دو بزرگوار. خدمت شما عرض کنم که برنامه امشب ما در قالب ادبی برگزار میشه. شرکت کننده در برنامه حضور دارن. یکی از شرکت کنندگانمون به صورت تلفنی با ما همراه هستن و دو نفر هم در استودیو حاضر هستن که قرار هست متنی رو که در قالب ادبی آماده کردن بازخوانی کنن. از شما هم دعوت میکنیم که حتما شنونده برنامه امشب باشید. خب به مثال اولین شرکت کننده امشب که در قالب ادبی در برنامه از واژه تا صدا حضور دارن. سلام، شب بخیر، خوش اومدید.
سلام، عرض احترام دارم خدمت داورین محترم و شنوندگان حاضر در منزل.
بله، خودتون معرفی بفرمایید لطفا.
هنگام املایی هستم، 17 ساله.
بله، خب خانم املایی، متن رو در قالب ادبی آماده کردیم. ما آماده هستیم تا بشنویم متن شما رو.
دلتنگی پرهیاهو. از کجای آشیان ویرانم شروع به گفتن کنم؟ آسمان را نگریستم، دست تمنا بر فراز کشیدم، دیدم نه، با تمام خوشاب و رنگیش دست نیافتنیست. زانو زدم، همانطور که دست تمنا بر زمین زده بودم سوختم. کویر را یافتم، پیش خود گفتم در قعر بحری غرقو شده هم که تمامش بری سوزان است. خداوندا چه تضاد دلفریبی، اقیانوسی که همش آتشین است. فریاد برآوردم، بارلاها بارلاها، او کجاست؟ ندا آمد و گفت صدایش کن صدا. با آوایی سوزناک خواهانش گشتم. گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است؟ پاسخگویم نگشت. گفتم آتش دارم، آتش روح عاشق کش تو، صدای گوش نواز تو. آخ گوشهایم، گوشهایم نیز حوصله شنیدن صدایی جز صدای تو را ندارند. قدم زنان در خیال بود و نبودش آسمان به تاریکی گرایید. ستارگان نمایان و چراغ دل من ظلمات تر از همیشه زمزمه می کردم. همه خفتند و خیالت خفم کرده مرا. قصد نمایان شدن نداری؟ یعنی باز هم تنهایی گریبانگیر من است؟ من ملتمسم جانان، بیا و تسکین دردهای شبانه روزیم باش. او ثابت قدم در نبودن بود، اما نمی دانست عمریست روزمرم با خیالش گذران است، با عطر پیچیده شدهش در شهر، با هوایش را نفس کشیدن. مگر کم چیزیست؟ من پا روی جای پای خالیش می گذارم. ایوه الناس، من حساب پلک زدنهایش را نیز دارم. آن وقت تنها تنهایی باید بداند که روزی چند مرتبه مرا به جان دادن وامی دارد. بهشت برایم جهنم است وقتی که نباشی. مکرر جان و دلم را پیش کش بودنت کنم، قدم بر دیدگانم خواهی نهاد؟ باز هم نه؟ تنهایی نعره براورد که من پا بر جای نبودنش خواهم ماند.
متشکرم از شما خانم املایی. اما بریم به سراغ داوران بزرگوار سرکار خانم کاوه. بفرمایید لطفا.
خیلی ممنونم از سرکار خانم املایی عزیز که با سن کمشون یه متن میتونم بگم خیلی زیبا و عمیقی رو نوشتن. تشکر میکنم ازتون. شروع و مقدمه خوبی رو دارید، جملاتتون کوتاهه. فقط اگر که بیایم روی متن‌های نویسندگی رادیو، این متن برای هر رسانه‌ای شاید جز رادیو خیلی متن خوبیه، ولی به خاطر اینکه ما تو رسانه رادیو حوصله شنیداری مردم یک کمی کمتر از چون فقط باید با در واقع حس شنواییشون به درک و هضم این رسانه بپردازن و محرک‌های محیطی زیادی پیرامونشون هست، زود حوصله ممکنه که تمرکز در واقع مخاطب از روی متن ممکنه که زود معطوف محرک‌های دیگه محیطیشون بشه. در نتیجه همه سعی ما اینه که همه پیاممون رو در یک واحد زمانی نسبتاً کوتاه بتونیم به مخاطبمون برسونیم، ولی صرف نظر از بحث بلندی که حتما شما با توانایی که دارید میتونید کم کم به این مهارت هم برسید و یا یه تمرین بکنید با حذف یا خلاصه کردن بعضی از جملاتتون در همین متنتون، این اتفاق میفته. اما در این طولانی بودن متن شما از نظر معنا و مفهوم متن منسجمی بود، یعنی انسجامش خیلی خوب بود که نشانگر در واقع یه نوع منطق سالمیه که شما از نظر تفکر روی موضوعی که انتخاب شده و یا انتخاب کردید داشتید. یه جا اینجا آوردید که با آوایی سوزناک خواهانش گشتم. فعل گشتم رو به جای شدن ما به کار نمیبریم، این میشه خواهانش شدم. در واقع گردیدن به معنی مثلا زمین دور خورشید میگردد، این به معنی گشتنه که این نباید شما این رو در واقع به کار ببرید. یه نکته دیگه هم اینجا دارید. ببینید کلمه ظلمت که جمع شده ظلمات، یه کلمه یه که عربیه اصلا و خودش حالا جمع، حالا شما یه صفت تفصیلی تر بهش که اضافه میکنید، ما صفت تفصیلی فارسی رو ترجیحاً به کلمه که ریشه عربی داره و اصلا عربیه نباید اضافه بکنیم. این رو هم لازمه که یا بگیم مثلا تاریک‌تر از همیشه یه صفت فارسی به کار ببریم یا یه تعبیری که از نظر نگارشی صحیح باشه. خیلی متشکرم.
استاد باقر خلیلی بفهمید لطفا.
متشکرم، خسته نباشین.
ممنون.
گفتنی ها رو راجع به متنشون گفت. من یه دو نکته رو فقط اضافه بکنم. یه اصطلاحایی میبینم که اصطلاحای معمول و درستی شاید نیست. دست تمنا بر فراز کشیدم. یعنی چی؟
در واقع آدم اون موقعی که میخواد از خداوند خواهش کنه یه حالتی دستشو به رو به بالا میبره دیگه.
پس درسته؟ کشیدن نیست.
بله.
بلند کردن. بله. یا درست. گشودن هرچی. و دست تمنا بر زمین زده بودم. باز این اصطلاح،
یعنی در واقع حالا من اگه بخوام توجیه کنم، در واقع موقعی که آدم میخواد سجده کنه برای خواهش در قبال اون کاری که از خداوند میخواد، دستش رو معمولا به زمین میزنه. حالا
بله، دست تمنا به زمین زدن نمیشه. ضمن این که ببینید چیزی نوشتین که نیاز به توضیح خودتون داره، رادیو جایش نیست.
بله.
نمیتونین به کسی توضیح بدید. با بقیه حرفایی که سرکار خانم کاوه زدن موافقم. خسته نباشید.
متشکرم، مرسی.
خب خیلی متشکرم. با توجه به اینکه خیلی جوان هستین، ان شاءالله که آینده درخشانی داشته باشید و در بخش‌های بعدی باز هم متن شما رو بشنویم. و اما از شما شنوندگان از واژه تا صدا هم درخواست می‌کنم که حتما در ادامه با ما همراه باشید. بریم به سراغ شرکت کننده بعد. متشکریم که از واژه تا صدای رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. لحظه‌های شبانگاهی بسیار آرامی رو برای شما آرزومندیم. بریم به سراغ شرکت کننده دوم. سلام، شب بخیر، خوش اومدید.
سلام و درود خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و داوران محترم.
خیلی متشکرم، خودتون معرفی بفرمایید لطفا.
خواهش میکنم. حمید رضا زاره هستم، متولد بهمن ماه سال 55.
بله، ما آماده هستیم که متنی رو که شما در قالب ادبی آماده کردین با هم بشنویم.
قلم به دست میگیرم تا برای تصویری از تپه های سبز بر زمینه آسمان آبی بهاران ترسیم کنم، بیانگر تمام آرزوهایی که در زندگی برای تو داشتم و کلبه چوبی در بالای آن. تمام تصویر را درون قلبی به رنگ برگ های پاییزی میکشم تا بدانی هوای قلبم از دوری تو چقدر بارانی است. آه بانوی آوا، یاد داری صدای خرد شدن برگ‌های پاییز چگونه سکوت دو نفره امان را می شکست؟ اکنون این منم که سکوت دوریت را معنا می دهم. یادت هست؟ گفتند عاشقان همیشه بازنده اند؟ یادشان نبود تنها مسابقه عاشقان عشق بود و همان دم که عاشق شدند بازی را بردند. می دانم که یادت بود و رفتن دست تو نبود. کلبه امان را گرم نگه دار، نمیگذارم رسم محتوم دنیا تو را هم به مانند من بیازارد. عاشقی فرهاد بیستون را کند، بیان که قطره از عشق شیرین بچشد. من که عشق تو را هم در بر دارم، به زودی خورشید را در چشمانت خواهم دید و بر نشان باد در موهایت بوسه خواهم داد. تا درودی دیگر بر تو، بدرود.
خیلی متشکرم آقای زاره، متنی که در قالب ادبی آماده کرده بودید و سعی کردید که با احساس در واقع مفهوم متن رو منتقل کنیم به شنوندگان، از شما سپاسگزارم. بریم به سراغ داوران بزرگوار. استاد خلیلی بفرمایید و نظر شما درباره این متن چیه؟
دستتون درد نکنه، متن خوبیه به لحاظ نگارش، اما یکم خصوصیه و به گمان من جاش توی رادیو نیست. حرف دیگه ای ندارم.